بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما دیروز منتهی شد به این دو فرعی که مرحوم سید علی الله مقامه در عروه عنوان کرده بود، و بحث را منتهی کردیم به تناسخ دعا در شبهه مصداقیه از طریق سه دسته از روایات: عام و خاص و اخص. خب این بیان یک بیانی بود برای توجیه فرمایش ایشان که از این راه ما بتوانیم این مطلب را توجیه کنیم، ولی آیا ایشون هم قائل هست یا قائل نیست، کلام آخر تصریح میکنه در یک فرعی که در عروه در کتاب نکاح که اون را هم مخصوصا انشاءالله بحث میکنیم، در اونجا تصریح میکنه که ما قائل به این مطلب نیستیم. یعنی تبسک به عام در شبهه مصداقی را من قائل نیستم. یصرح در عبارتش اتفاقا تصریح میکنه، این میمانه بر این بعد. ولیکن آیا مطلب به همین توجیه که شد تمام میشه؟ فنقول لا، به جهت این که مخصص منفصل بعد از آن این که مولا اون را اظهار کرد، چون کلام در مخصص منفصله، در مخصص متصل که لا اشکال کلام جوز، در مخصص منفصل بعد از آنی که مولا اون را اظهار کرد عام از اعتبار ساقط میشه قطعا، چون اراده جدی مولا بعد از آنی که خاص را گفت یعنی کشف که در واقع عام را به عمومه نمیخواد. مولا فرمود اکرم العالم، این اطلاقش اگر سر جای خودش باقی بمانه بگیم خیلی خوب اکرم العالم، سل خلف العالم بسیار خوب، تا قیدی اظهار نکرده این عموم اعتبار داره. ولی اگر بعد از مدتی فرض کنید گفت لا تسل خلف الفاسق یا سل خلف العالم العادل، معنیش چیه؟ معنیش اینه که اونی که من گفتم فقط اراده استعمالی بود، اراده جدی نبود در بین. حالا که اراده جدی نبود الان دارم اظهار میکنم اراده جدی برخواسته، بنابراین عام از اعتبار یسقط بقاءا بعد ما کان به حسب ظاهر معتبرم، در نتیجه عام میده در بین مالا داریم. خاص متصل و خاص منفصل هر دو میشه به یک صورت ظاهرش فرق میکنه، و به عبارت اصطلاحی استعمال عرشبت که لفظیش آن همینطور بود از نظر استعمال، ولیکن در اراده جدی به صورت خاص خواهد بود. خب مثلا یسأل به این کمالا نسلع، در مواردی که شک کنیم که آیا این فرد ارز کنم داخل در حکم هست یا نیست، اگر دلیل اجتهادی به این بیان ساقط شد، چون در نتیجه اینطور خواهد شد که الحکم على تقدیر ثبوت موضوعی یجوی الحکم، اگر فرمود سل خلف العالم العادل، ثبوتاً اگر چون که شخص عادل بود می توانی در عرض کنند به او اقتدا کنی، اما در مقام اثبات چی؟ در مقام اثبات آیا می تونم این اثبات کنند که این عادل است یا عادل نیست؟ در مقام اثبات اون کلام از عهدش بر نمیاد. ولیکن باید در اینجا رجوع کنیم به اصول عملیه. اولین اصل عملی استصحاب عدم ازلی است. استصحاب عدم ازلی اثبات می کند برای ما موضوع را که ان هذا عادل او ليس عادل، يجوز خلفه الصلاة او لا يجوز خلفه الصلاة. در مقام اثبات میریم سر اون فرع اول. فرع اول ما چی بود؟ فرع اول ما این بود که استثناء شده از دم اقل از درهم، احتمال میدهیم که احتمال میدهد به این که این دم از موارد استثناء از دم اقل از درهم باشه، یعنی دماء ثلاثه باشه. پس موضوع عرض کنم که جواز صلات در این لباس دمون لیس من الدماء الثلاثه، فصل در این لباس دمون لیس من الدماء الثلاثه. این دو در عدم هر دو معدوم بود، دم به وجود آمد، و اما کونه من الدماء الثلاثه ام لا مشکوک، استصحب عدمه فدم بالوجدان و لیس من الدماء الثلاثه به استصحاب العدم الازلی. نتیجه چه میده؟ جواز صلات در این لباس. یعنی همون طوری که در تمسف عام در شمه مصافیه در این فرق گفتیم که یجوز از صلات در اون، ولیکن این قاعده رو قبول نداریم، دلیل اجتهادی زمین خورد. اصل عملی عبارت هست در اینجا استصحاب عرشبت که عدم کونهی من الدماء الثلاثه. تکرار میکنم، موضوع عرض کنم که عف عبارت است از دم اقل اکثر از درهم، ولم یکون من الدماء الثلاثه، هر دو در عدم بودن فوجد الدم، فرض بنید که لباسش الان این دم را داره. میگوید شک میکنم که آیا این از موارد استثناء یعنی دماء الثلاثه هست یا نه، استصحاب عدم ازلی میگه بکنه هیست. پس موضوع تمام شد تا اینجا استصحاب عدم ازلی. فان قلت استصحاب عدم ازلی رو قبول نداریم کما قیل، شبهه ایست در استصحاب عدم ازلی رو برای میرزا مفصل در اینجا بحث کرده. چه بکنیم؟ یعنی قاعده اولی تمسک به عام جواب نداد، استصحاب جواب نداد. اصل سومی در اینجا هست و او اصالت براءه. یعنی چه اصالت براءه؟ یعنی شک میکنم که آیا این لباس من مانع است از این که من در اون نماز بخونم یا نه. از همه چیز صرف نظر کن، از قاعده عرشبت تمسک به عام، از استصحاب ازلی عدم ازلی صرف نظر کن. یتمرکز از شک در این که هم اصلی در این آیا این لباس هم مانعی داره از نماز یا نه. الاصل البراءه. چرا؟ چون راه دیگری نیست. ففی میخواد جواب بده، سوال میکنه، اون دو مبنا قبول نیست، دلیل اجتهادی از بین رفت، استصحاب عدم ازلی قبول نشد، چه باید شما در جواب بدید؟ بگید نمیدونم، خب راحت. ولیکن میدانیم قول این که الاسوع البراعن المارعیه. حالا فرشون در یه موردی دیگه آدم شک کند برای اینکه لباس من اگر رنگ سرخ داشت من میتونم درش نماز بخونم یا نه، اگر لباس مشکی پوشیدم میتونم نماز بخونم یا نه، چی جا میدی؟ الاسوع البراعه یعنی مانعیتش دلیل میخواد، الاسوع البراعه عن المانعیه میخواد. پس سه مرحله سیر کردیم: تمسک به آم، استصحاب عدم ازلی، الاسوع البراعه. بریم سر فعل بعد، سر دومی. با اون عبارت بود از این که شک میکند که این لباس من اقل از درهم یا اقل از درهم نیست. فرض بر اینه که در اینجا مرحوم سید فرمود که احتیاط در این است که قائل به شرط عدم عفو بشیم. چرا؟ برای اینکه دلیل نجاست یشمله، لا تسل فیما کان به مقدار درهم. وقت من شک میکنم که آیا این به مقدار درهم هست یا نیست، اولین حرف این بود که تمسک بالآف شفت المصداقیه، بگو نه این نمیدونم اقل از درهم یا نیست، بنابراین میشد که این مانع باشه، یعنی لا یجوز الصلاة. استصحاب عدم ازلی در اونجا چی میگه؟ استصحاب عدم ازلی میگه این دم هست، ولیکن تشک بر این که لم یکن اقل مرد درهم، لم یکن اقل مرد درهم، استصحاب عدم ازلی. لم یکنش به استصحاب عدم ازلی، دمون قطعا، قیدش لم یکن اقل مرد درهم، پس بنابراین موضوع من یثبت بالاستصحاب العدم الازلی. این در اینجا تثبیت کرد، موافق شد برون. استصحاب را قبول ندارم، قاعده اشتغال. قاعده اشتغال در اینجا این چیزی میگه، میگه من اینجور معنا داشتی از اینکه در لباس نجس نماز بخونی، بله معنا داشتم. حالا تشکر بر اینکه جایز است بر تو با این لباس نماز بخونی یا نه، بله اشکو. استصحاب عدم ازلی جواب نداد فرزن، تمسک به آن جواب نداد فرزن. میگه اگر تو نماز خوندی یقین داری به براعت زنده؟ نه، الاسرع الاشتغال. نتیجه چی شد؟ به سه درجه آمدیم پایین: تمسک به آن، بعد استصحاب عدم ازلی، و بعد قاعده اشتغال. پس در نتیجه ما به این معنا رسیدیم: در مورد ما نحرفی، یعنی در مواردی که ما شک کنیم در شبهات موضوعی، به این معنا در عرض کنم که مصداق خارجی، در شبهات معنی مصداق خارجی، به این ترتیب نتلخص عرائض من را. ثم بحثی که میخواییم جدیدن وارد بشیم، یک بحثی است هم فقهی هم اصولی هم مورد ابتلا، و ما را باز به این بحث مرحوم سید کشیده، و اون بحثی است که در عرشت که کتاب نکاح در مسئله پنجاهم این را عنوان میکنه. این مطلب چون تماس مستقیم داره با آیه شریفه غض بصر، پیشنهاد میکنم که اول ما آیه رو بخونیم، یه قدری تأمل بخونیم، ببینیم چه خبره در اوضاع ما، آیه چی جواب میده به این اوضاعی که میبینید، در این رقاصی هایی که تو خیابون هست آیه چی میکنه با اون، یعنی اونا با این آیه چی میکنه. یه مقداری در آیه طلبگی عنوان کنیم، بحث کنیم این آیه را، ببینیم چی میگه آیه: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضوا من ابصارهم. یعنی چی؟ زنا از چی باید در چشم بوشن؟ مرد و زن باید چشم باشن از چی؟ برای چی؟ در آیه هم خدا میگه حواستون جمع باشه، این دستور مال چشمه. من فقط میدونم چه خبر میکنی با چشمه، کسی نمیدونه. والله خبیرون به ما تعملون، عجب آیه دادونه. میگه چشمات به من غرق کن، من میدونم چه خبره. راست واقع مسئله، شما به یه خانه نگاه میکنی، حالا فرض کنه خدا نکرده کی خبر داره چجور نگاه میکنی، چند مرتبه نگاه میکنی، به چه نظر میکنی. پس بنابراین من اول آیه رو میخونم، یه مقداری تأمل میکنیم در این آیه، بعد میرسیم سر بحث فقهیش که مرحوم سید عنوان کرده، سید الاستاد هم درش نظر داره. عرض کنم که مثل مفید و شیرین و پرفایده انشاءالله باید باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان الله خبیر بما تعملون. آیه می فرماید که به مؤمنین بگو که غض ابصار کنن، غض بصر کنن. برای اون صاحب میزان میگد برای اینکه این که می فرماید بگو یعنی امر کن، اگر امر نکنی اول نمی کنه، تا نگید گوش نمی کنن. بی افتی رو باید جلوش گرفت با گفتن. قل یعنی بگو، یعنی امر کن به اونها. یغضوا من ابصارهم، خب یغضوا من ابصارهم از چه چیز اطلاق داره؟ از ما یحرم النظر الیه. اما ما یحرم النظر الیه چیه در آیه بیان نکرده کلیش. بعد میرسیم به چه چیزها حرامه که تفسیرش در آیات میه. ببینیم عرض کنم غض بصر معناش چیه؟ غض بصر با سد البصر فرق میکنه. چشم را گاهی میبنده انسان، یعنی پلکشه بسته میشون رو هم، این میشه سد البصر. غض البصر چشم پایین بندازی، فرق میکنه با هم. چشم تو پایین بنداز، زن را که میبینی چشمتا نمیشه ببندی. قایم نمیگه چشمتا ببند، را نمیتونه بری. زنده که ببینی چشمتا پایین بنداز. نظر اول که دیدی از تعمیل میفرماد نظر اول مال تو، نظر دوم مال تو نیست، دیگه اختیار دستت میره. قایم همین میگه چشمتا پایین بنداز، نه اینکه چشمتا ببند، خواه چشمتا ببند را نداره بره. ولذا غضوا من ابصارهم للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. اطلاق آیه فعلا به صورت کلیست، بلکه در تفاسیری آمده که مراد از غض بصر عبارت است از غض بصر نسبت به عورت یک دیگر. این تفسیر خاصی شده مرحوم طباطبایی هم علی الله مقامه در المیزان نقل میکنه، در مجمع البیان هم نقل میکنه. قالو قیل اسماء، اونا را میگه، حالا اونا گفتن، اونا از ائمه که نیست، گفتن اینجوری که معناش این است که یعنی به عورت هم دیگه نگاه نکنن، چون داره للمؤمنات یغضوا من ابصارهن. نسبت به زن این چیزی نیست که نتواند به مرد نگاه کنه، اون ممنوع نیست، مگر به نظر خاص کذای شهوت باشه. اون هم به اینجور تفسیر شده. اما کل تفسیر آیه مبارکه اطلاق داره، شاید تفسیرش به فرض اجلا شده باشه، این را ما میتونیم توجیه کنیم به این معنا. خب ذالک ازکی لهم، این غض بصر چشم را پایین انداختن، فرود انداختن، یادم میاد برام آیه خوی قد الله نفسه میفرمود برای اینکه غض نفسه غض عرض کنن که مثلا یه غضو من ابصارهم، ما معنا کردیم چشم را فرو بنده، اشون میگفت اعراض کن، صورت حساب برگردن، صرف نظر کن، فرق میکنه اینا ها. چشمتو ببند، چشمتو پایین بنداز، صرف نظر کن. کدومی که مرانه؟ غض البصر به معنی چشم بستن نه، به معنی چشم پایین انداختن آری، به معنی برگردوندن صورت هم آمده که گفته میشه بعد در عرض کنم تعمیرات ما صرف نظر کن. یعنی چه صرف نظر کن؟ یعنی که دنبال نکن، زنده نگاه کن، دنبالش نکن دیگه، رنگ صورت رو برگردون. حالا آیه بارکه کدوم مراده؟ والله العالم. و احفظ و فروج هم ذالک اسکال هم، این کار به ذکاوت، به ذکی بودن به معنای تزکیه نفس و به معنای شاید تزکیه جامعه. اسکا لهم، برای همه عرض کنم این تزکیه بهتر، یعنی جامعه را از فساد دور میکنه. فساد جامعه در عرض کنم اجتماع زن و مردها از نگاه کردن میاد، نه حالا فساد فردی. فساد فردی که هست، فساد جامعه هم که دخترها و پسرها به جان هم میفتن، همش منشأش نگاه کردنه. نگاه میکنن کلاس ها چیه؟ حالا من نمیدونم، اهل این کلاس ها که نیستم، ولی میگن دخترها و پسرها همه در یک کلاس میشینن و عرض کنند که الاخره. چرا اینطور میکنن؟ هیچ ابدا کارو درستی نیست. این آیه مبارکه میگه نکنید این کارو. خب قهرن وقتی وارد میشن همه با هم ماشاءالله خب هم دیگه نگاه میکنن، بابا چی شده؟ چه خبر شده؟ چرا من نباید بگیم؟ میگیم ما، اشکالی نداره. یعنی میگیم نصیحتانه، نمیخوایم خلاف این چیزی باشه، ولیکن انصافش اینه که نباید این کار باشه. جمهوری اسلامی و بعضی کارها خیلی مناسب نیست. چرا کلاس های دختر و پسر های یکی باشه؟ جدا کنید. خب اتاق هست، صفحه هست، به هم ان الله خبير بما تعملون. تا اینجا بس دیگه، بقیهش باشه برید.